بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه شش استاد فراخانی 29/11/96 صفحه 120.
رسیدیم به وجه چهارم. در وجه چهارم خدمتون عارضم، ما یک تصویری داشتیم که چون حکم به طبیعت الوارث خورده و طبیعت الوارث مندرج تحت مجموع و تحت الفرد، فرقی نمی کنه به دفعت واحده مجموع اعمال کنه یا به دفعت واحده فرد واحد اعمال کنه. این تصویر چهارم. آیه شیخ میفرماید که ما یه مطلبی رو در رد وجه ثانی گفتیم، از همون میخواییم برای رد وجه چهارم هم استفاده کنیم. مطلبی که در رد وجه ثانی گفتیم چی بود؟ وجه ثانی یادتون بیاد میگفت که چون خیار حق واحده و ما هم نیاز به اشتراک و تقسیم داریم، تقسیم و تحسیس رو به متعلق بدیم. بعد ما چی در ردش گفتیم؟ گفتیم غایت ما یستفاد من ادلت الارث جمیع الادله این است که بعد از این که تو قصه خیار رو تمام کردی و به پایان رسوندی، ما حصل من الخیار سواء بالامضاء والفسخ، ما حصل بالخیار تحت یدک، اون رو میشه تقسیم کرد، اما خود خیار لا. همین معنا رو در مورد قول چهارم هم میگیم. میگیم آقای کسی که قائل به قول چهارمی، از ادله این معنایی که شما گفتید که یک نفر میتونه اعمال خیار کنه به دست نمیاد، چون ادله میگن پایان اعمال خیار ما حصل باید تقسیم بشه، پس حق جمیع را دیده ام در اینجا، در حالی که لازمه کلام شما اینه که با اعمال احدهم حق بقیه ساقط میشه. خب از ادله این به دست نمیاد جواب اول، بلکه از ادله خلاف این به دست میاد. یه بار میگیم ادله ظهوری در این معنا نداره، یه بار میگیم ادله ظهور دارن در مجموعه به ما و مجموع. اینم مطلب دوم بخونیم. و من ذالکه یه از هر ذالک بزنیم به کجا؟ ببینید یه 4-5 خط بیاید بالاتر، اونجا بود ما تعرض فی للقسمه که آیات قسمت الارث بین الورثه، فقایت ما یستفاد من الادله فی المقام. اینیم حلی هم جدلی هم نمیگیم، برهانی داریم میگیم، حلی داریم میگیم، واقعا استفاده ما از ادله ارث اینه. به ملاحظه این معنا که چی؟ ما یحصل به اعمال هذا الحق و اسقاط هذا الحق، اون ثبوت القسمه فی ثبوت القسمه فی ما حصل، این غایت ما یستفاده. خب اگر کسی اینو ببینه میفهمد که ان المعنى الثانی للوجه الثالث، یعنی وجه چهارم. وجه چهارمو چون گفت یمکن چی؟ مجموع به معنی آخر، اینطور فرمود. و هو قیام الخیار به طبیعه. کدوم طبیعه؟ ای طبیعت الوارث المتحققت فی ضمن المجموع، که اونجا هی بهتون تاکید کردم، گفتم دعوا میره رو دفع و دفعات، دفعتون واحده سواء کان المجموع عاملین مجرین للخیار فی دفعت الواحده یا یکیشون. خب ایزن لا دلیل علیه، الان میگیم لا دلیل علیه، از ادله به دست نمیاد. کدوم جهتش؟
یک نفر
از کجاش به دست اومد؟ از ادله ما در میاد که ما حصل باید تقسیم بشه، پس للجمیعه سلطتون یدون استیفاءون حقون، هرچی شما تعبیر میکنی، اما شما داری میگی با اعمال احدهم تمام، میگی نه خیر نه تمام، کجا تمام؟ یه از ادله به دست نمیاد. فلا یؤثرو فسخ و احدهم و ان لم یجز الاخر، این لا دلیله، نمیشه از ادله اینو بفهمیم. الان که اقلی میگیم ما نمیفهمیم از ادله این معنا را، لا دلیل، دلیل نداریم. فلا یؤثر فسخ یک نفر و ان لم یجز الاخر، لم یوجز الاخر فسق را، یعنی بقیه هم راضیه به این فسق بشن. خب این دلیل اول. حال دلیل دوم، مع ان هذا المعنى ايضا مخالف لادله الارث. بالا داشت میگفتیم لا دلیل، اینجا میگیم نه اصلا دلیل بر عدم داریم. لما عرفت من ان مفاد ادله الارث بالنسبه الى المال والحق واحد. این رو در تقریر قول سه یاد گرفتیم، لسان ادله واحده، به الله استعمال اکثر پیش می اومد، لسان واحده، معنا واحده. و من معلوم ان المالک للمال ليس هو الجنس المتحقق في ضمن المجموع، بل المالک للمال نفس الافراد. پس باید در حق هم مالک افراد باشن، نمیتونی به طبیعت نسبتش بدی. اینجا طبیعت ملحوظ افراد، ملحوظ فل افراد، نه صرف طبیعت، که بعد صرف طبیعت تحققش به احد الافراد باشه، بشه عام بدلی. نه خیر، طبیعت استغراقی یه ملاکه، افراد توش دیده شدن، یلحظ فی کثرت الافراد. تمام شد. پس قول چهارم هم به پایان رسید، گذاشتیمش کنار. الهونا، بعد این رو البته دیروز میرسیدیم بخونیم که این گام به پایان برسه. الهونا تمه، یک مقام دیگه از بحث به پایان رسید، مقام جرح و تعدیل اقوال و وجوه و ترجیح قول ثالث. فتحصل قول اول همه منفی های ساهر اقوال درش بود، گذاشتیمش کنار. قول دوم با مفاد ادله سازگار نبود، گذاشتیمش کنار. قول چهارم هم با مفاد ادله سازگار نبود، بازم گذاشتیمش کنار. پس موند قول سوم. رفقا حالا یه جمله کوتاه، شما که قبلا گفتید مفاد ادله لا به شرط از هم است با چهارتا
میسازه،
دیدید الان ما خودمونم آخر رفتیم رو مفاد ادله. فلواقع او جمله رو، او جمله رو احتجاجی فی مقام المخاصمه والجدال داریم میگیم، نه حقیقی. یعنی لکل قائله که ان یدعیه که ان مفاد الادله قولی.
یه جور دیگه میشه بگیم قول سوم که استدلال در حقیقت نه بود، قدر متیقن اقوال بود.
نه نه نه،
چون قدر متیقن بود دیگه اصلا باشه با روایت با هر چهار تا میسازه.
ببین الان داریم همین تیکه آخر بگو، مخالفون لعدلت الارث لما عرفته در قول سوم که من انده مفاده ها کذا.
نه انده مفاده، نه مفاده ها چون بالا گفت فل متیقن من مفاده ها خوبه،
میفهمم
نه که مفاده
قبول داره.
خب دیگه وقتی شد متیقن پس روایت رو هر چهار تا میسازه.
الان جلوترم دوباره میگم، الان دوباره میگم کلمه متیقن رو حذف میکنیم، یه جا گفتیمش، هم تو صفحات قبل قول سوم رو به دلیل نسبت دادیم، هم الان دوباره نسبت دادیم، هم بعدا دوباره نسبت میدیم.
نه متعقن چی میشه اینجا میاره؟
یه بار گفت،
هم یه بار چرا گفت؟
او یه بار در مقام احتجاج مناسبت حکم موضوع داشت، میخواست بگه تو رد قول دوم با یه المتیقن هم کافیه برامون. یعنی اونجایی که میخوایم این نتیجه رو بگیریم تو المتیقن دو پاراگراف بالاتر، اونجا با یه المتیقن شم حله.
خب ولی یه جور قشنگ‌تر بگیم میفهمم، اما خب
نه عباس پور عزیز میدونی چی دارم میگم؟ دارم میگم شیخ اینو نگفته، جمع وقتی میخوایم جمع بین عباراتش کنیم این نیست. تو جمع بین عبارات آخرش میگیم قول سوم ادله است، کما اینکه نه میدونم داری چی میگی، میگم شیخ اینو نمیگه آخرش، یعنی فل واقع. بعد دارم یه پله میام عقب‌تر میگم در واقع فل معال نگاه کن. الان خواهیم عبارت های علما رو میبینیم، الان میخونیم، الان خواهید دید. بابا همه اینطوری بگو، لکل قائل، لکل وجه قائلو والقائلو یدعی که ادله حرف منو میزنه. ما داشتیم به قول اول که خورده می گرفتیم می گفتیم ادعای ادله نکن، چون ادله با چارتا می سازه. نه، هر کسی ادعا داره دلیل با حرف
خودش
می سازه. ما عملاً یه ادعا رو داریم، حالا یه ادعا عقلی که بگیم متیقن یا ادعای اکثری، اما بالاخره هممون. ببین اگه کسی میخواد واقعا صلب و قائم محکم به ایست سر او جمله اول، تا آخر مراقبت میکنه که از ادله نون نخوره. الان قولو بدون با قطع نظر از ادله اثبات، همین که میریم نیم نگاه به ادله میکنیم کار خراب میشه. اگه میخواستیم واقعا توی جو ببین آخه اول کار ما چجوری بحثو ترک کردیم، گفتیم 4 تا احتمال داریم، اسبعشون قول یکی که گفته ظهور ادله، هیچ کی دیگه نگفته، حقم همینه چون ادله با 4 تا میسازه. بعد وقتی میام خورده میگیریم میگیم تو یک اصلا با ادله نمیسازی، تو دو هم که مثل یک نیستی اما با ظاهر ادله نمیسازی، تو چهار هم که یا لا دلیل علک یا مخالف لک، این همه رو داریم با چوب کی میزنی؟ من هم که متیقن از ادلم، خب که همه شد ادله که مفهوم تونستید تصویر کنید چیزی که عرض میکنم؟
آره.
بگید
ظاهرش همینه که آخوند شیخ داره میگه قدر متقع اینه، میگه نکن ادله رو وسط کشیدید، ادله با هر چهارتا میسازه چون ظهور قطعی تو هیچ کنون از چهارتا قول نداره، ولی قدر و تک تک رد کردیم، میگن اولی با نمیسازه سومی قدر متقن هم اصلا. منم اتفاقا شما مچه ما رو نگیرید، مچه من شیخو که بگید خودت هم گفتی ادله، من گفتم متقن از ادله، فلسا منم به ادله استدلال نکردم. متوجه
ساختمان عبارت این نیست
اینجا که اینه، ولی شما میگید
نه قبلی و بعدی، همین جایی هم که ببین الان شما قول چهار با چی رد کردی؟ لا دلیل علیک، نه انت مخالف للعدله. قول دو رو با چی رد کردی؟ ببین کل قصه رو با هم نگاه کن، شما داری میگه قول اول کار میای میگه آقای قول یک فقط تو ادعا کردی ظاهر ادله ای، حق اینه که ظاهر ادله با چهار تا میسازه، هیچ کم ادعا نکرده. بعد وقتی میگه تو رد میگه قول دو هم که نمیسازه با ظاهر ادله، قول چهارم لا دلیل علی بل مخالفان، قول منم که متیقن از ادله است. ببین عمش داریم نون دلیل رو میخوریم،
چهارتا میسازه یعنی چهارتا میتونن به نت خودشون بکشن دلیل رو به سمت خودشون، نه اینکه نه واقعا میسازن.
اگه اینطور باشه اشکالت به قوه، ببین شیخ تو رو خدا بخشی به کلماتم نگاه نکن، به کل نگاه کن، یه تیکه رو زوم نکن روش. شما اول کار جواب این تیکه رو بهت میدم، اول کار شما به یکیه گفتی آقای یک تو چرا ادعا ظاهر ادله میکنی؟
با چهارتا میسازه،
با چهارتا میسازه. اگه شما داری میگی به چهار تا میتونن بکشن دلیلو به سمتشون، خب یکم کشیده به سمتش، پس چرا داری چوبش میزنی؟ ببین اون جمله رو نباید به عنوان اصل حاکم بگی، یا اون جمله رو از اول خواب
میزنید. برای همین میگیم چون که همه میتونن به سمت خودشون بکشن و حالا بعضی قوی بعضی ضعیف، تو نباید بیای به ادله تمسک کنی.
نه چرا، حق داره خدا، خب بابا خودت داری خودت نقض میکنی شیخ، وقتی هر کسی میتونه دلیلو به سمت خودش بکشه منم میکشم تو هم بکش. دیگه خوشی ببین الان خودت داری اصل حاکم درست میکنی،
گفتید محل جمع منفی های سایر اقوال قول اول
بنابر تقریرشه،
اصلا کلا حرفشو نزن تو بگیش کنار.
نه خب اینو نگفتی، باز این ظاهر عبارتش نیست. او اول کار و اول کار ما به قرص قائم ایستادیم گفتیم آقا دلیل لا به شرط از چهارتاست و با چهارتا میسازه، اینا محققات ادله ارسن و ادله لا به شرط از مسئله قسمته. تو وقتی میگید ادله اسلام شرط از مسئله قسمت ولی با چهار تا میسازه، دیگه فردا نیا این دلیل رو چوب کن تو سر بقیه. بعد ببین شما سیاق کلامت همش دلیل، شما اگه کلمه دلیل رو از عبارتت بگیرم 60% ساختمونت میریزه الان آقای شیخ، 60%ش بیشتر میریزه. ببین شما دو رو با چی زدیه؟ دلیل نمیسازه. چهار رو با چی زدیه؟ دلیل نمیسازه یا مخالفه، لا دلیل مخالفه. سه رو با چی اثبات کردی؟ متیقن از ادله. بابا آقا میشه تو خدا کلمه دلیل حذف کنی؟ گنگ میشی می کلمه دلیل حذف کنی تو مقام احتجاج. پس بعد او جمله اول فاکتور بگیریم ازش، خرده اضافی گرفتیم به قائل به قول اول بنده خدا. حالا بعدن میگم براتون اصلا ریشش میدونی چرا شیخ قد با دلیل اول با قول اول عصبانی بود، برخوردش جدی بود. قول اول بعضی از بعضی از عبارتهای علامه و بعضی از عبارتهای شهید ثانی به دست میاد، اما خود او بزرگوارا رو شیخ میخواد بیاره ایور رو قول سه، چون عبارت هم دارن برای قول سه.
یعنی ظهور قولش
الان پاورقی قول اول به کی داده بتون؟ این نویسنده محترم
شهید ثانی و سید عاملی.
ببین شهید ثانی زده مسالک، عبارتی داریم از علامه و عبارتی داریم از شهید ثانی رو قول اول و عبارتهای دیگه ای هم داریم از این دو بزرگوار رو قول سوم، که عبارتهای علامه محتمل الوجهین خیلی نمیکشه به قول سه، اما عبارت شهید ثانی قرص و قائمش قول سه. واقعا
بیشترش این نیست که من اون شهید اصلا حق و قابل تجزیه نمیدونم.
خب اونا هم نمیدونم، اینو که همه هم قبول دارن. این مقدمه
اول واضح البستان میشه اگر قابل
تجزیه نداره. نه، قول اول مشکلش اینه بود که قول اول که مفروض گرفته بود قابل تجزیه نیست، میگه ظاهر دلیل نسبت به حق اینه که تکثر حق
استقلال در خیال
همون تکثر
حق شد، تکثر حق، تکثر غیر تجزیه، تکثر افرادی. قول اول تکثر افرادی،
تکثر افرادی رو
میگن، نه خوبش نمیگن تجزیه.
حالا
فهمیدید تجزیه
تکثر افرادی.
برای شیخ میگه از دلیل به دست نمیاد.
نه اصلا امکان این که حق متکثر،
چرا اتفاق میگه هست، میگه شاهدش آوردم برات، قصاص، شفعه. الان میخوام گام 3 رو میخوام برم، تو گام این گام پایان برسه، گام 2 که عقل و ادله اقوال بود، حالا گام 3 میخوام همین ماجرا رو، گام 3 دوباره میخوام برم رو دلیل 1. الان این گامی که الان میخوام شروع کنم آقای قنداری عزیز، میخوام برم رو دلیل 1.
چون مثالی که نظریه براش آوردین چجوریه؟
یه جمله‌ای بگم براتون کوتاه، یا بذار اینو بگم بعد این رو نهایی میکنم، ولش کن بذار بگم این کتاب رچی. ببینید اساس قصه اینه، عادل بامی آقا قول یک که میگفت حق تکثیر بشه ماله، خیلی جمله گنده ای میخوام بگم ها، این باید تحقیق بشه، ای چیایی که خودم گفتم فرار میکنم. گفت مرحوم میرفندرسکی رحمت الله علیه رفت تو هند، بعد تو هند بهش گفتن که شما معابدتون به درد نمیخوره، زود خراب میشه، ما معابدمون بی هزار ساله مونده، که خود چون عبادت نکردید توش که مونده، ما عبادت همون سنگیر معابد به هم میذاره. گفتن خود چه چون، گفت بیا من میرم برای ببین چی کارش میکنم. رفت تو معبد هندیا، بعد دیدن نعلیناشو برده باش، گفتم چرا نعلیناتو آوردی؟ خب اینجا بی ادبیه. گفت حالا ببین چه اتفاقی میفته. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، چه ذکری گفت یا چی؟ گفت الله اکبر، نعلین زیر بغلو بودو بیرون، سقف اومد پایین. خیلی ها شیعه شدن اونجا. گفت ببین عبادت اگر عبادت باشه سقف میاره پایین. الله اکبر. حالا این جمله‌ای که من می‌خوام بگم از این نوع جملات، نعلینم زیر عقبا زیر بغلم و فرار، دیگه خودتون میدونید. ببینید این جمله، این قول اول ما ریشه‌شو نشناختیم. یه سه تا نکته میگم یادتون بیاد. اول کتاب البی شیخ در مورد حقوق که صحبت کرد، اینو تو هیچ دوره ای، حداقل تو این چند سال اخیر تو هیچ دوره ای این قسمتو که درس دادم نگفتم، یعنی سطح کلاس به اینجا نرسید که وارد این بحث بشم، ولی الحمدلله رسیدیم به این قسمت الحمدلله. اما نکته فنی و تحقیقیه، اول به شیخ وقتی حقوق رو توضیح داد، از چه جهت وارد بحث حق شدیم بچه‌ها؟ سیرش بیا تو ذهن شریفتون. گفت مبادله تو عین به مال، بعد ببینیم صدق مال می شود یا نمی شود. بعد قسم اول، خب بنده خدا اصلا اون قابل انتقال نبود، رفت از معاوضه بیرون، مون قسمین اخیره. بعد قسم دومم که مشکل خاص خودش داشت، رسیدیم به قسم سوم. قسم سوم قابل انتقال اختیاری هم بود، نه فقط انتقال قهری و سقوط، قابل انتقال اختیاری هم بود. اما آمنی بگو آقا، گفت که صدق مال بر حق امکان، لذا مصالحش درسته، مبایعش
درسته.
چون من صلح و مالیت براش نمیخوام، اما برای به مالیت میخوام. از روز اول تو ذهن یه ادعی که شیخ، او ادعی که شهید ثانیه، شیخ اونجا مقلد اینا بود، گفت حق سلطنت فعلی است. تو ضمن قسم دو حق اینا گفت، تو ضمن قسم دو گفت حق سلطنت فعلی است، بعد اینجا گفت مالیت. تو ذهن یک ادعی این معنا وجود دارد که حق مال نیست. اما چیه؟ یادت داشتیم وقتی در مورد شرط بحث میکردیم، میگفتیم یه چیزایی مثل شروط اینا یوجب تنقیسا و زیادتا فی المالیه و ان لم یکن و ان لم یقابل بالثمن. باز این جمله رو ریشش وقتی تو عبارتهای امثال شهید ثانی در میارید، میگه اونی که لم یقابل بالثمن چون مال نیست، چون عباس پور دارم این چیزایی میدوزم به هم، وصل پینه ای دارم به هم میدوزم، ببین چه، چون مال نیست. بعد شهید ثانی این جمله رو در مورد کدوم شروط گفته بود سلمانی آقا؟ در مورد فعل حر تو شروط، حتی عمل الخياطه الا ان تخيط ثوبي، میگفت این عمل لم يقابل بالمال، لم يقابل بالعوض، اما يوجب زياده و نقيصه في طرف الثمن اول
مبي.
درست شد؟ خب اینم دو. مگه عمل حر چه مشکلی داره که شهید ثانی اینجا تو بحث شرط بهش گیر داد؟ که ما از این جمله برای شرط استفاده کردیم، نه برای اصل شروط عوضین. این جمله اصلش مال شروط عوضینه. شهید ثانی هم الان سر علا انتخیطه آوردی، نه بخاطر علاشه که شرطه، بخاطر خیاطتشه که عمل حره. این یعنی حرفایی بود که نمیخواستم اون موقع بزنم سر دعوایی با صاحب جواهر. خب بریم، چرا اونجا تو عمل تو خیاطت ما گیر کردیم بچه ها؟ بگم دوباره اول بی مالیت و عمل الحر، لأن العبد به نفس به ذاتهی و افعالهی مالو، لکن حر چون مالیت نداره فعلش هم مالیت نداره. بعد مالیت قبل المعاوضه میخوایم یا مالیت منشأه حین المعاوضه؟ آقای خوی علالله مقامه گو همین که حین المعاوضه مال میشه کافیه برای صحت بیعه. اونجا گفتن همون اولش اول بیع، همون جایی که میخوان عمل حر درست کنن، اصلا اشکالش اجاره است. بعد آقای خوی میگد اجاره رو ما چجور حل میکنی؟ میگیم به حین المعاوضه به انعقاد آجر تو مال میشه. بعد حالا باید بحث کنیم. باشه اگر بابا، اگر دارم اگر، حالا من الان نخواستم گفتم میگم عبا میزم نعلی زیر بقلم فرا.
آخه این مردم شاهد
مدخلی تو مکدوش
شد نداشت
در داره آقای منور همه های مقدر طالب بود همونجا اثر عمل خالی یه پاورقیش نگاهی بفرمایید.
مقایدش نیست خودش
نه نه باشه حالا بابا زود لج نکار بزن بار مقدر طالب شم ببینیم یه فقیه هم بگه ببینیم چه خبره. الان دعواه، دعوا پدر مادر دار، جنگه، جنگ. اینایی که دارم میگم اینا موارد جنگه، کما اینا موارد ما یه 3-4 تا مورد جنگ داریم اول به، یکی حقوقه، یکی عمل حره، یکی موقوفاته که لا بیع الا فی ملک. این 3 تا رو باید حل کنیم.
5 صفحه اول بی رو 50 صفحه تو شرح نوشته
کمربر اونجا. خب نه هم اونجا دست خارج گفته آقای اردن طالب، آقای نائینی اوورده است، آقای اصفهانی اوورده است، آقای قوی اوورده است، امام اوورده است. حالا خیلی هم اونجا مقلد امام آقای اردن طالب، یعنی من عبارتاش تطبیق میدم براتون با امام، میگم ایتی که از ایجای عبارت امام، ایتی که از ایبار... جایی که منطقه الفراح جمع میکنه.
این
حرفی کاملا خلاف مبدا. حالا نه نیست، امام اشکال حل میکنه جور دیگه، اما اشکال وارده. حالا میخواستم از این جملات چه نتیجه بگیرم بچه ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این قصه در مورد حق پیش این آقایون اینه که حق ماهیتش با اموال متفاوته. بعد تو این فضا ادله ارث نگاه موضوعشون رحمت الله علی الشهید ثانی، موضوع ادله ارث ما ترکه
نه
مال نه حق، منشم به من حقه، کما اینکه از سایر ادله من ماله. تمام الموضوع للحکم فی ادله الارث ما ترک،
مثلا
آیه آیات هم که دیگه اینو کمک میکنه.
اتفاقا اگه شما قائل بشین که الان مال شامل حق نمیشه، به همون مرتکز ما ترک متروک شامل حق نمیشه.
حالا شهید ثانی اینو گفته اگر ما ترک مطلق بشه،
همون حال
خود فرم میگه فهمم. اگر
ندارن
که اینجور فهمم میگه الان درستش میکنیم، خلف راحت دفعش میکنیم. الان فقط بذارید شکلش، این میگه ماترکی داره، ماترکم اعم از حق و ماله، حقم متفاوت به ذات با ماله، متفاوت بالماهیت با مال، اصلا او احکام مال رو نهایت کاری که میکنه یوجب زیادتن و نقیصتن فی مالیت بعض الاطراف نهایتن. یوجب زیادتن و نقیصه. مثل که تو بری عوض خیار، عوض معامله خیاری را اگر بخوای بخری از کسی، قیمتش کمتر میشه از عوض معاوضه لازمه، چون دیگه او بر پشیمون کرد ندارم، اون پشیمون کرد داره، همینقدر اثر داره. اگر این نگاه درست بشه، بعد او میگه که حالا که اینطوره حق چه اشکالی داره که تکثیر بشه. او از اینجا سیر کرده به مسئله. من نمیخواستم بگم قبول کنیم اینو.
بعد چی میشه که شهید ساله خودتون میدید این قول کمرنگتر قبول داره، قول سوم پرنگتر؟
شیخ داره میگه اینو، شیخ میخواد تلاش کنه نشون بده شهید ثانی قول صحیحه.
نظرتون اینه که
من نظر می نمیام، فقط مقدمه چینی کردم، میخواستم بگم ما قول اول را ببین، این قول اول یه پس پرده داره، این پس پردهش مثل یه نرم افزاریه که 3 گیگ فقط جا میخواد تا نرم افزار نصب بشه. قول اول اینطوری حجم مطلبش، بعد ما بدون اینکه حجم مطلبش بگیم چه خبره داریم میایم. ببین این از این حالت که شیخ عصبانیه نسبت به قول اول، داد بزرگ میزنه سر قول اول، اسم ادله رو تو دیگه نیار، بعد میاد جلوتر همش با ادله کار میکنه رو سه تا قول دیگه، بعد دوباره الان ببین چقدر تلاش میکنه که قول اول بکشه. الان ببین الان تلاشاشو میبینی، اینا نشون الان میریم رو امثله، بعد میریم رو عبارات. اینا قول اول اگه طرف ما وارد استدلال لمیش نشدیم، که اگه میشدیم مثل تحریم حلال و تحلیل حرام میشد، گیر میکردیم به یه راحتی جمع نمیشد. منظورم این نظریه، مسئله مسئله بدیهی نیست، توش ابعاد مختلفه ای وجود داره که از یه طرف از یک طرف به بداهت هایی منتهی میشه، یعنی اندل اخلا عمل حر معامله میشه، از یه طرف به یه سری احکام و آثار فقهیه یا لغویه یا حجت معتبره منتهی میشه که تصحیحش امکان نداره، تصحیح ما عند العرف. این قصه قول اوله، واقعا هم نیاز به 4-5 جلسه بحث سنگین داره که خودشو بشناسیم چی میخوان بگن قائلین به قول اول. اصلا ببین هر جا اسم علامه و شهید ثانی میاد شما احتمال بدید از این عویسات باشه. حالا بریم جلوتر، گام الهونا تم کلام توی اقوال. خلفرم که گفتم تون جوابش آسونه، جوابش اینه که خلفه رو شارع خراب کرده. شما خلفه رو اقلایی تقریر کردی، به دلیل شرعی معتبر ازش عبور میکنی، میخونیم عدلشو، روایاتی داریم، روایت داریم سر عمل هور که از امام سوال شده، امام گفته مالیت نداره، میخونیم، مفتابه ها هم هستن. اینقدر قضیه پیچیده است بحث عمل حر، محقق خویی برای تصحیح کردنش تمسک میکنه به العالم ملک الله به اضافه اشراقیه، اینطوری حلش میکنه. العالم ملک الله که این ملک، ملک بعد ملک به اضافه اشراقیه اونه. خب آقا الهونا تم کلام، اقوال به پایان رسید، بریم گام بعدی. بزرگواران و عزیزان حیف اومد نگمش، حالا نمیدونم خیلی رفتیم حاشیه، اما حیف اومد نگمش که الان دیگه آره کم وقتمون گذشت. بریم سراغ توجیه امثله. خیلی انصافا ارزش من او قول اول اگر درست فهمیده بشه یه سری مبانی ما رو تو اصل معاملات جابجا میکنه، از اون جاهایی که گردن کلفتیه درگیرمون میکنه با مبانیمون. ما یه مبانی درست کردیم اول بیز، زیاد نونش نمیخوریم، میریم تو ادله ثانوی حل میکنیم، بعد معمولا ادله ثانوی نداریم، هی با بریم تو اجماعات بگردیم. الان اینجا چه جوریه؟ در حالی که اگر او ادله امضامون رو درست کنیم، اینجا دیگه بدون امضا اجماعات با ادله امضا مشکلمون رو حل میکنیم، خیلی آسون میشه قصه. انصافا آقای منتظری اینجا خوب نوشته این قسمت های این چنینی، نه الان بالخصوص قول اول ها، تو شرح مبانی توی ادله امضا خوب عمل کرده انصافا. حاشیه مکاسبی که از تقریرات درس ایشون هست. آره.
تو فقط برگاز محرم از داره؟
نه اول چیزم داره، اول اینم داره، تقریر ازش هست. مکاسب محرم ظاهرن قلم خودشونه، ظاهرن قلم خودشونه،
باقیهشو دیگه نمیشه ایشون.
عرض کنم محضر با سعادت شما، عرض کنم محضر با سعادت شما، تو همون مکاسب محرمم اونجایی که میاد درست بکنه قضیه حدیث لا قد حیث تو حف رو و قواعد عامشه، باز خیلی عالی عمل میکنه.
حسین چون
جانم؟ نه فل جمله، فل جمله بله، فل جمله خیر، یعنی قواعد عامه موجود تو تحف رو از حد قواعد عامش که بعد ما قواعد عامش درست بشه بخیش کاری نداری مثلا. یعنی این حدیث تحف اگر متبعزش هم کنیم هر قسمتش با یه سری ادله عقلایی و عمومات درست میشه، یعنی به تجابر و تعاضد دلالی مشکلش حل میشه اینطوری
که بعد اون مشکلی که شیخ تا آخر مکاسب همش به اون اصطلاح میگرم هم میشه
حل میشه.
اول خودش اینجوری گیر
من خودم موقعی که میگفتم مکاسب محرمه، حداقل یادم یکی از دوره‌های اخیر تو 2-3-4 سال پیش یه بحث مفصلی کردم، حدیث تو حفو نجات دادم علی مذهب شیخ، دور نجات کلش نجات دادم با الفاظش علی مسلک شیخ، البته با مسلکی که شیخ توی حجیت بخشی به روایات داره،
چون ما همیشه تو اونجا گیر بودیم، شیخ خودش حل نکرده بود درست، بعد هر جا میرسید
به نظرم هم حل کرد، به نظرم هم حل کرد، الان به نظرم هم حل کرد،
مثلا ذهنیت و علماتون مثلا محل شده بود.
خب بریم آقا گام بعدی. آقا شیخ میگه حالا بسم الله الرحمن الرحیم یه مسئله ای ما داریم، اونم اینه، اگر اینه حل نکنیم همه چی میپاشه از هم. ما اومدیم تو یارکشی گفتیم قول 2 و 3 و 4 با هم یه تیمه، ادله ارث رو یه جور میبینه، قول 1 یه تیم مقابله، ادله ارث یه جور میبینه. قول 1 میگه اصلا ظاهر ادله ارث اینه که حق تکثیر افرادی بشه، 1-2-3-4، اما 3 قول دیگه قبول داشتن که حق تکثیر افرادی نمیشه، حق میتی و کیوم شده میاد پیش وراس، اما دیگه این تکثیر 1 تبدیل به 5 نمیشه، لذا 3 با هم تو نگاه به ادله یه شکلن، قول 1 یه شکل دیگه است، درسته؟ بله. اما قول 1 میگه نگاه من نگاه وقوعیه به فقه، نه نگاه تحلیلی، من دارم میگم الشارع رأى الحق کذا، شما میگید نحن استظهرنا من أدلة الإرث کذا. اگر این حرف الشارع رأى الحق کذا درست در بیاد، بساط استظهاراتمون رو باید جمع کنیم. ما الدلیل على ان الشارع رأى الحق على منهج القول الاول؟ قصاص، شفعه، قصف، درسته؟ خب قصاص، آقا با من بیاید، تو رو خدا مهمه ایدی که قصاص و قصف دلیل خارجی و دلیل خاصم داره، روایت داره، صریح روایت صحیحه، میخونم براتون جلسه بعد اگه وقت شد، یا آقای مروج هم رحمت الله علیه آورده تو فکر کنم آره تو آقازاده آقای مروج آقازاده
همسایه آقای میری
آقای مروج آقازاده اسد محد علی، بله اسد محد علی پدر اسد محد جعفر، آقا که تشریف آورده بودن خوزستان رفتن منزل آقای مروج سال 75، بله یعنی رفتن گفتن میخوام برم با آقای مروج ببینم جانم؟
از باشه مقاسب استفاده کردن
آقای مروش بعدن آقازاده اونجا روایتاش هم آورده میتونید نگاه بکنید که روایت خاص هم داریم و از اون روایت خاص، حالا اگر تو از اون روایت خاص استظهار کنی که دلیل خاص تعبدی اختصرنا علیه فی مورده، اشکالی نداره، اون موقع بگو نحنو استظهرنا من ادلت الارث کذا، لکن تو او دوتا دلیل خاص دارین، دلیل خاص هم خودشون میگن ما خلاف قاعده ایم، اون موقع فضای شما درست در میاد، اما اگر دلیل خاص اللسانش این در نیاد که اختصرنا علیه فی مورده، بلکه بگه من امام لسان امام بگه من علی منهج القاعده میگم حق اینه، اون موقع میشه به نفع قوله اولی، میگه بابا رأی امام ان الحق کذا، خود تو کجا داری میری؟
میگم بستگی داره دلیلو ببینیم. شیخ اعظم میگه ما برای اینکه مشکلمون رو حل کنیم به نظر میاد که تو اون ادله قصاص و قصف امام لسانش لسان بیان خلاف قاعده است، اختصرنا علیه، لذا اتفاقا اون روایات معید من شیخه که استظهرنا از ادله ارث مبنای اقوال ثلاثه اخیره نه مبنای قول اول. قول اولم که میگه قصب و قصاص رو چه کنیم، میگم از اتفاقی که روایتش هم نگاه کنی خود روایتش هم میگه من علا خلاف القاعده دارم میگم. پرونده بسته دوستان، این به شرط اینه که ما از روایت ارث این چه، از روایت قصب و قصاص این چه، این استظهاری بکنی. اگر نه خراب میشه، اما حتی اگه اون دو تا رو حل کنیم شفعه چه کار کنیم؟ شفعه دلیل خاص ندارد، ظاهر عبارات فقها هم شهرت فتوای برز به شفعه کذاله که به رجع قول اول شهرت امینه، این خود باید فتوا بدیم، و ظاهر فتاوی هم اینه که علام منهج القاعده گفتنه که اگر عادل الان که این شفعه رو اینطور دیدیم دوباره برگردیم رو قصاص و قصف، شاید قصاص و قصف هم عوض بشه.
یه نکته هم اضافه کنید که با اینکه شفعه خلاف قاعده است دارن این کارو میکنن، با اینکه خود شفعه
خودش خلاف قاعده است، یعنی طبعش خلاف قاعده است،
مثلا تعمیم دادن.
آره جانم،
اون مثالایی که الان زدن اینا اصلا انعقاد حق متعدده، یعنی وقتی میخواد حق مرتبط برخلاف ارث که حق واحد
میخواد بعد متکثر میشه، اینو بعدن میاد بعدن. این به نفع شیخه، به نفع شیخ فعلیه فرمایش شما، نه به نفع قول اول. شیخ بعدن ازش میخواد استفاده کنه، حدستون بود پیش مطالعه کرده بودید
حسن.
خیلی عالی بود این شیخ حسن، این یکی از نکات مهم شیخه. بذاریم فردا دیگه با صلی الله علیه. یه دو دقیقه وقت داریم این تیکه عبارتو بخونم. ثم ان نماز کرنا، وارد گام بعد شدیم ما الهونا فی ضمن المجموع، گام مقایسه ادله به پایان رسید. آقای عباس پور، اگر شیخو با تراکم زنون نبینیم این همه کر و فر معنا نمیشه، این گام ها ثم ان نماز کرنا جارا فی کل حق ثبت المتعدد لم يعلم من الخارج كون الحق على خصوص واحد من الوجوه المذكوره. آقا ما قاعدمون شد قسم 3، قسم 3 در مورد هر حقی که دلیل خاص نداره
جاری
است. نعم لو علم ذلك من دلیل خارج، اگه دلیل بیرونی بیاد ما تابع دلیلیم، اتبع الدلیل، متبع است آن دلیل. کما فی حد القصف فان النص قد دل على ان القصف لا يسقط بعفو احد الشریک. مثالشو قبلا توضیح دادم دیگه، توضیح خونه میخواد آقا، واضحه دیگه. و که حق القصاص فانه لا يسقط بعفو احد الشریک، البته القصاص یه حکم اختصاصی داره، بگو حکمش، لكن مع دفع الاخر مقدار حصه الباقی من الدیه، دفع الاخر اضافه شد به فاعل، مقدار مفعول بیار، مقدار حصه الباقی من الدیه، اگر دوتا وارث داشته یکی عفو کرد باید نصف دیه رو کسی که تقاضای قصاص داره بپردازه. الا اولیاء المختصمن، چرا جمعا بین الحقین، کدوم حقین؟ حق وارث للاختصاص و حق قاتل یا ورثه قاتل که دیه است. خب لکن آقا اینا رو با دلیل خاص حل کن، لکن یبقى الاشکال فی حکم المشهور، اونم من غیر خلاف یعرف. بذاریم فردا و صلی علی محمد و آل محمد. این قول اوله، میتونم من زندش کنم براتون؟
اینجوری خوبه با شیخ در بیافتیم بهتره تا اینکه حرفش فقط بگیم
آخر آخرش میشه شیخ.